در برنامه گذشته با برخی از وظایف مدیران آشنا شدیم و دونستیم که در مدیریت اسلامی خدمت به مردم به ویژه قشر آسیب پذیر اصله. در برنامه امروز به یاری خدا به یکی دیگه از ارکان مدیریت می پردازیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام در بخشی از نامه خودشون به مالک اشتر به مؤلفه های رهبری اشاره می کنن تا ایشون رو متوجه این نکته کنن که خدمت بهینه در گروه کسب فضایل و ارزش هاست. به باور کارشناسان حوزه دین و جامعه شناسی، برقراری ارتباط با خداوند متعال انسان رو در هر مرحله یاری میکنه و راحت تر میتونه با مشکلات دست و پنجه نرم کنه. امیر مؤمنان علی علیه السلام هم حاکمان رو متوجه این اصل میکنن. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین قوامی، مدرس و محقق نهج البلاغه.
ما بعد از نظارت به چهارمین رکن از مدیریت میرسیم که چی بود؟ رهبری. خب برادران، چند تا رکن بود در مبانی؟ چهار تا. این چندمی الان چهارمی است. رهبری. ستاشو بگید. سازماندهی، نظارت، برنامه‌ریزی. که اینا رو از دید راهبردهای علوی تو این نامه جاویدان و من بلغه او کتابی. چه جمله جالبی. هر کس این کتاب من بهش میرسه، از تو اینترنت بهش میرسه، از تو پاورپوینت بهش میرسه، از تو رادیو بهش میرسه، این نامه من به هر کی میرسه و من بلغه او کتابی. خیلی قشنگه، مثل این مجری ها که میگه هر کس صدای ما رو میشنوه تو هر جای دنیا هست. حالا رهبری و هماهنگی یک نوع از انواع چهارگانه این مبانی است. ببینید، اقامه نماز جماعت اینجا بحث میکنه. اذا قمت فی صلاتک للناس، هنگامی که به نماز جماعت برای مردم میایستی، معلوم میشه استاندار، رائی، والی، نه اصطلاحات قشنگی است، عامل، امام هم هست، امام جماعت هم هست. حالا ممکن توی وزارتخونه این خیلی نشه، ولی اگه ما سمت گیری کنیم چه اشکال داره؟ رؤسای ما اهل امامت هم باشن. این میشه جامعه علوی. میگه وقتی تو والی میایستی در نمازت برای مردم، نمازت باید ریلکس باشه. ببینید، فلا تکونن منفرا ولا مزیا. حالا دقت کنید، فلا تکونن منفرا، نفرت آور، نه نفرت آور باش. نماز طولانی نفور ایجاد میکنه. نفور یعنی فرار، زاد هم نفورا. یکی هم نه تضییع کننده باش، نماز خیلی سریع هم نمیخواد بخونه، یه حد متعادل. ولا مزیعا، یعنی تضییع نکن نماز رو. بعضی همچین سریع میخونن که اصلا مردم هم چی شد. دوتاش خلافه. بس رعایت از اف مأمومین یعنی اینکه نه تند نه کند. فإن فی الناس من به الا و له حاجه، چون در میان نمازگزاران دو تا آدم آسیب دیده یا آسیب پذیر هست. یکی من به الاله، یعنی بیماره، جوان ممکنه باشه ولی بیمار باشه، حاصل ناتوانه. یکی هم لهو حاجه، کسی که کار فوتی داره.
همراهان صمیمی رادیو معارف، بزرگی می گفت کسی که هر روز حداقل 5 وعده در برابر عظمت الهی بیسته و سر تعظیم فرود بیاره، هیچ موقع دچار نخوت و سرمستی نمیشه، چون همیشه خودش رو در برابر عظمت بی نهایت خالق بی همتا میبینه و با عشق و انگیزه به بندگان خدا خدمت میکنه. این منش در سیره بزرگان دین هم به روشنی دیده میشه. امام امت رحمت الله علیه میفرمودند به من خادم بگویید بهتر است تا رهبر بگویید. بله، امام با خودساختگی بی نظیرشون خدمت به مردم رو ارزش و افتخار می دونستن. همین روحیه خودسازی و خداجویی است، همین روحیه خودسازی و خداجوییه که به انسان در برابر طاغوت شجاعت می ده. چرا که وقتی انسان عظمت خدا رو در نظر داشته باشه و خودش رو در پیشگاه خدا ببینه، دیگه از هیچ ابرقدرتی نمی ترسه. نمونه بارز این شجاعت در عصر حاضر حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر فرزانه انقلاب که با تمام توان در برابر زورگویان ایستاده و ملت مقتدر رو هم به همین سمت و سو رهبری و هدایت میکنه. چشم جاری میشه با درباره آثار ارتباط با خدا همین بس که این ارتباط و پیوند معنوی آرامش و توفیق رو برای همه مجموعه به ارمغان میاره. اجازه بدین باز هم سری بزنیم به کلاس درس استاد قوامی، پژوهشگر مدیریت اسلامی.
یاد بگیریم هر وقت میخوام به زیر دستاتون یه چیزی بگید، بگیم بالا دست من اینو گفت، توجیه میشه. دارم یکی از مراجع میگه بخواه حرفتون جا بیفته همیشه از بزرگان بگید. مثلا میگه آقای مطهری اینو گفت، آقای بهشتی اینو گفت، جا بیفته. ولی این نگید میگه این حرف کیه، چی گفت؟ یه الان ما این چون نامه رو میخونیم شما گوش میده، چون یه عبارات مال امیرالمومنین اثر داره، ولی این عبارات مال یه کسی دیگه بود، یا نمیدونستیم مال حضرت علی هست، اینجور تاثیرگذار نبود که ازش قاعدمند قاعده بیاریم بیرون. ولی الان با خیلی راحت میپذیریم. چرا میپذیریم؟ چون یه فرد معصومی گفته. حالا اینجا ببینید، خود ایشون با این که معصومه میگه رسول خدا که جا بیفته بعض اسناد بالادستی که میگیم خیلی مهمن. وقت سألت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حین وجهنی الی الیمن، رسول خدا سوال کردم از زمانی که مرا میفرستاد به مأموریتی به سمت یمن، اون نگار یمنی یادتون نره، کیف اصلی بهم. این داره میره اونجا رهبری کنه یا قضاوت کنه، میگه نماز چجوری بخونم. معلوم میشه نماز خوندن با سایر مأموریت‌ها اصلا یکی بوده. من از رسول خدا به انگامی که مرا به سوی یمن فرستاد پرسیدم چگونه با آنها نماز بخوانم، فقال صلی الله علیه و آله و سلم، خوب دقت کنید، سل بهم کسلات از افهم، یعنی از اف مأمومین که میگن اینه. پیامبر فرمود نمازی بخوان همچون نمازی که ناتوانترین آنها میخواند. اینجا میفهمد ناتوانی ملاکت هست، و نسبت به مؤمنان رحیم باش، رحیم مدیریت رحمانی، مهربان باش.
آموزه های نامه 53 نهج البلاغه،
پرتو به ولایت،
بهار بی خزانه،
آموزش ضمن خدمت مدیران دولتی استان قم،
همه روزه
از ساعت 19:30 دقیقه
از رادیو سراسری معارف، پرتو به
ولایت.
خلیفه خدا علی، امام روشنی و گل، پس از نبی مرا ولی، مدد رسان عاشقان، بگو علی.
عزیزان، امیر بیان علی علیه السلام در منشور حکومتی که به مالک اشتر نوشتن، نکات بسیار ظریف، ریز و تأثیرگذاری رو توصیه کردن که هر کدوم از اونها برای تعالی مدیریت کارسازه. دستور برگزاری نماز جماعت با رعایت حال افراد ضعیف پیام شگفت‌انگیزیه که فقط با توجه به اون به آثار معجزه آسای اون میشه پی برد. امام علی علیه السلام یادآور میشن که رعایت مستحبات در نماز و همینطور طولانی کردن نماز در نماز فردی بسیار ارزشمنده، اما در نماز جماعت پسندیده نیست. در همین بیان مولای پرهیزکاران نکته های ظریف دیگه هم هست که جناب آقای قوامی به برخی از اونها اشاره میکنن.
نکات مدیریتی، امیر و والی یک استان یا یک کشور، حالا شما بفرمایید وزیر، بفرمایید مدیر کل، هر چی دوست دارید، بخشدار، فرماندار، امام جماعت هست که اسمشو میذاریم اتحاد امامت و امارت. بخوام حافظه شما رو امتحان کنم، یه جای دیگه هم ما به این اتحاد امامت و امارت اشاره کردیم، تو بحث برنامه ریزی هم بود که گفت در برنامه ها به کی مراجعه کن؟ به خدا و رسول، که گفتیم اون فردی که میره یه جا مسئول بشه مثلا در یه استان باید توانایی اجتهاد داشته باشه که بتونه از کتاب و سنت قانون در بیاره. حالا اینجا هم که میگه امام هم باشه، پس نتیجه میگیم در یک رهبری اسلامی علوی باید تا میتونیم جمعش کنیم این دوتا رو با هم. عمده ترین جلوگاه رهبری و هماهنگی در مدیریت اقامه جمعه و جماعت است. یعنی اگه یه رئیسی به قول ایشون اسماعیل هنیه فرض کنید باشه تو نماز جماعت، بیشترین هماهنگی رو میشه ایجاد کرد. ما یه مدرسه‌ای داشتیم تا تابستون مدیرش بودیم، 1000 تا طلبه داشت، همم دانشجو بودن، فیزیکدان، شیمیدان، دانشگاه رو ول کردم آدم قم، ما مدیر اینا بودیم. من اینا را طریق نماز جماعت اداره میکردم، هر حرفی داشتم میزنم نمیان، بهترین تریبون نماز زور میخوندیم تا عصر بینش حرف میزدیم. خب اینا وضو گرفته، آماده، رو به قبله، بیشترین تأثیر رو میذاشت و بیشترین ارتباط رو داشت. جماعت دست کم نگیریم، مثلا بگیم یه حاشیه ایست فرض کنید. خدام از شهید رجایی به امام نامه نوشتن که بذارید ما نماز جماعت رو بخونیم، کار رو تعطیل کنیم. امام اجازه دادن. مهندس موسوی که اومدن دیدن خیلی دارن سوء استفاده میکنن، نه نماز میخونن نه کار میکنن، به استراحت میبرگزن. امام گفتن خب پس دوباره نماز جماعت اختیاری، کار رو تعطیل نکنید. حالا یکی سومی بیاد یه جوری برخورد کنه که جماعت رو امر اداری تلقی کنه. جماعت اصلا هدفش اینه هست که اتحاد، هماهنگی، همراهی ایجاد کنه. و بسیاری از ابلاغات، توجیهات، بعضی ابلاغیات توجیه میخواد، شما شفایی توضیح ندید، هم چقدر نگارشتون قوی باشد ممکن نشه.
ای نهاد خشت زر بر روزن سیمین بام، ای نهاد خشت زر بر روزن سیمین بام، وی فکنده چین شد در گیسوی مشکین شام، وی فکنده چین شد در گیسوی مشکین شام.
رحمتت آمست و انعامت نصیب خاص و عام،
رحمتت آمست و انعامت نصیب خاص و عام، رحمتت آمست و انعامت نصیب خاص و عام.
همراهان صمیمی، محوریت نماز در مجموعه ها و سازمان ها آثار اجتماعی و معنوی زیادی به همراه داره. دست کشیدن از تعلقات و کارهای روزمره، حرکت به طرف مسجد یا نمازخونه، جمع شدن در یک محیط، ایستادن به یک سمت و در کنار هم و دوشادوش هم ایستادن بدون لحاظ سلسله مراتب و خوندن تعقیبات و تلاوت یک صفحه از قرآن کریم پس از نماز، معنویت و صمیمیت و یکدلی رو به ارمغان میاره. سفارش امیر مؤمنان علی علیه السلام به اقامه جماعت گویای اهمیت این مسئله است. باز هم سری میزنیم به کلاس درس استاد قوامی.
خب اقامه و امامت جماعت باید آهنگی متعادل داشته باشد، نه خیلی تند نه خیلی کند. این اعتدال، اینو دقت کنید، این اعتدال نمادی از اعتدال در خط مشی رهبری، بعد در چی؟ در کلیه امور سازمانی. یعنی وقتی میگه نماز جماعتت حد وسط باشه، یعنی مدیریتت متعادل باشه، نه سختگیر باش نه خیلی آسانگیر. اصلا این وسطیت کذالک جعلناکم امتا وسطا زیاده. مدیر برای نفوذ بیشتر در زیر دست از رهنمودهای مقام مافوق خود باید استفاده کند، مانند استفاده حضرت علی علیه السلام از فرمایش رسول خدا در دستور به کی؟ مالک اشتر. لطفا مدیرها اینو رعایت کنید، تجربه هم نشون میده. خیلی طرف رو وادار کنید به کار، بگید آقا گفتن این کار بشه، نه اینکه من گفتم این کار بشه، تأثیرش بیشتر میشه. ملاک خدمتگذاری رعایت حال از ضعف مردم است. اصل در مدیریت مهربانی و رحمت است که همون نظریه مدیریت رحمانی است.
ای سراپای وجودت معنویت یا علی، چشم حق بین در تو میبیند حقیقت یا علی، ای سراپای وجودت معنویت یا علی، چشم حقی در تو میبیند حقیقت یا علی یا علی. زادگاهت کعبه و مسجد شهادتگاه تو، و کسی ممکن نگردد این سعادت یا علی یا علی.
خب دوستان، در این لحظه از برنامه پرتو ولایت با همکارمون همراه میشیم تا ببینیم در جستجو برای ما و شما چی تدارک دیدن.
جستجو مدیریت اسلامی. شنوندگان عزیز پرتو ولایت سلام. تو بخش جستجوی امروز واژه مدیریت اسلامی رو با اجازه شما از اینترنت جستجو کردم و بذارید ببینم که تو صفحه اول چه پایگاه‌هایی قرار دارن. اولین سایت باز شده پایگاه آفتاب نام داره. این سایت مقاله‌ای با عنوان مدیریت اسلامی چیست از استاد گرانمایه آیت الله محمد تقی مصباح یزدی درج کرده. نویسنده محترم مقاله خودشو با یه جمله تعلیقی و یه سوال شروع کرده. اجازه بدیم براتون بخونم. تعبیر مدیریت اسلامی حاکی از این است که مدیریت می تواند دارای دو وصف اسلامی و غیر اسلامی باشد و از این روی این سوال مطرح می شود که چه ارتباطی بین مدیریت به عنوان یک علم و اسلام به عنوان یک دین وجود دارد. نویسنده مقاله این پرسش رو در واقع یکی از سوالات جزئی پرسش کلی‌تر دونسته و گفته در اینجا پرسش کلی‌تر و عام‌تری مطرحه و اون اینکه علوم و فنون مختلف به ویژه علوم انسانی چه ارتباطی با ادیان خصوصا دین اسلام دارند. استاد مصباح یزدی برای روشن شدن پاسخ این پرسش ابتدا تعریفی از علم و دین آوردن و بعد نوشتن که رسالت اصلی دین حق معرفی عقاید صحیح پیرامون اصلی ترین مسائل هستی شناسی یعنی خدا و جهان ابدی و ارائه ارزش های حقیقی و برنامه های عملی مؤثر در سعادت دنیا و آخرت است، ولی در این حال در منابع دینی به مسائل طبیعی، شناخت جهان، انسان، جامعه و تاریخ نیز اشاره می شود. مصباح یزدی در این مقاله بر این باوره که بخش‌های مهمی از علوم انسانی ارتباط تنگاتنگی با دین داره، مخصوصا دین اسلام که در همه ابعاد از غنای بیشتری برخورداره و منابع شناخت اون به خصوص قرآن کریم اعتبار و سندیت قطعی تری داره. آیت الله مصباح یزدی در بخشی از مقاله علمی خودشون تأکید کرده که معارف دین حق در صورتی که از نظر سند و دلالت قطعی باشند با هیچ نظریه علمی قطعی و یقینی تعارضی ندارد و اگر تعارضی بین علم و دین به نظر می رسد معلول مسامحه در اسناد دینی یا ضعف استنباط از مدارک دینی یا نادرست بودن فرضیه علمی است. نویسنده مقاله در ادامه رابطه اسلام و مدیریت رو بررسی کرده و تعاریف گوناگون مدیریت اسلامی رو نقد کرده و در پایان خصلت‌های مدیریت اسلامی رو برشمرده. آیت الله مصباح یزدی به نمونه ای از شایستگی مدیریت اسلامی اشاره کرده و نوشته مدیری که با اخلاق اسلامی و با روی توکل بر خدا و اعتماد بر قدرت بی نهایت الهی تربیت یافته است، هنگام بروز خطرها و بحرانها خود را نمی بازد و متانت و آرامش خود را از دست نمی دهد و طبعاً چنین مدیری تصمیمهای عاقلانه تر و سنجیده تر اتخاذ می کند و بهتر می تواند روحیه کارمندان و زیردستان را تقویت کند و ایشان را به فرجام نیک امیدوار ساخته از یأس و نومیدی و خودباختگی نجات دهد و نیز چنین مدیری تحت تأثیر چرب زبانی ها و تملق‌گویی ها قرار نمی گیرد و در دام حیله های سودپرستان مکار نمی افتد و از سوی دیگر با رفتار متواضعانه و فروتنانه و با دلسوزی ها و مهربانی های مخلصانه علاقه کارمندان را جلب می کند و در نتیجه بازده کار افزایش می یابد بدون اینکه نسبت به کسی ستمی روا داشته شود. شما می تونین مقاله مدیریت اسلامی چیست؟ اثر استاد محمد تقی مصباح یزدی رو از سایت اینترنتی آفتاب به نشانی www.aftab.ir دریافت و مطالعه کنین. انشالله که این مقاله مورد توجه شما عزیزان واقع بشه. از همراهیتون با برنامه پرتو ولایت بسیار متشکریم. همچنان این برنامه رو گوش کنیم.
مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام در بخشی از نامه 53 نهج البلاغه می‌فرمایند از جمله دین است که لازم است آن را برای خدا خالص گردانی برپا داشتن واجباتی است که باید آنها را تنها برای خدا به جای آوری.
از گناه ما بود ولی
امیدواریم در پرتو ولایت امیر دلها عامل به دانسته های خود باشیم. تا فردا و پرتو ولایت دیگه علی یار و خدا نگهدارتون.